با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. دو دستگی ناتو و امریکا روی مسئله خروج نیروها از افغانستان. دونالد ترامپ میگوید به خاطر شیوع ویروس کرونا نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون میکند. ناتو بر حضور نیروها تاکید ورزیده. شمار از مقام های پیشین که طالبان را به زندان محکوم کردند از حکومت برای خودشان تضمین میخواهند و گذشتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 3 میلیون تن در جهان. برخی کشورها به کاهش محدودیت ها اقدام کردند. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در بخش خبری ساعت همراه شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که آرش همایون پیشکش میکند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 1828 تن رسیده. مقام های سرپل میگویند یک سرگروه طالبان با 6 تن دیگر در آن ولایت کشته شدند. اگر شیوع ویروس کرونا به پایان نرسد، احتمال دارد بازی های المپیک امسال در توکیو لغو شود. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور به 1828 تن رسیده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
در 4 ساعت گذشته 361 سرطان مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه مرکز کردیم که از جمله 125 رویداد جدید مثبت در افغانستان ثبت کردیم که با ثبت 125 رویداد مثبت تعداد مجموعی واقعاً به 1228 رویداد مثبت رسید.
به گفته آقای مایار تا اکنون 58 تن در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا در افغانستان جانهایشان را از دست داده و 228 تن از آن شفا یافتند. مقام های ولایت سرپل می گویند یک سرگروه طالبان با 6 تن دیگر در این ولایت کشته شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی در مناطق علقان و سیات ها در ولسوالی گوزفندی حملات تهاجمی داشتند. حملاتشان از سوی نیروهای امنیتی دفع شد. در نتیجه درگیری ها 6 نفر از طالبان کشته شده که در بین کشته شده هایش یک تن از کماندانش به نام ملا سردار هم شامل هست و 5 نفر دشمن زخمی دارند.
به گفته آقای امانی درگیری های شب گذشته 2 ساعت ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. بر اساس یک خبر دیگر، مقام های امنیتی ولایت فاریاب نیز می گویند در نتیجه برخورد های شب گذشته در آن ولایت 3 جنگجوی طالب کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت فاریاب امروز در یک اعلامیه گفت طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته های امنیتی در بندر شاخ ولسوالی قیصارین ولایت حمله کردند که در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی عملات آنها به عقب زده شد. بر اساس اعلامیه در این حملات 3 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 1 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغانیس کشته و 4 تن دیگر جراحت سطحی برداشتند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. اطراف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعای وارد کردن تلفات بر یکدیگر را میکنند. طالبان و ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال جاری میلادی موافقتنامه صلح را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند. از آن زمان طالبان حملاتشان را بر نیروهای آمریکایی و ناتو متوقف کرده، اما جنگ بین این گروه و نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه داشته است. مقامات صحی جوزجان میگویند 10 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آن ولایت ثبت شده است. دکتر خالص قادری یک مقام ریاست صحت عامه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت:
دو واقعه مثبت ما داشتیم در جوزجان. در جمله 8 واقعه مثبت دیگه اضافه شد. در جمله 8 واقعه مثبت یک تاش از به حساب خانم ها بگویم دیگه. خانمی هست که دکتر است، به حساب دماینه خانه مریض میبینم چون میکن دکتر است. و 3 پرسنل صحی ما آغشته بنیم مثبت بوده، یعنی یک فوتی.
این در حال است که با گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان تا اکنون شماره افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور به 1828 تن رسیده، تعداد مرگ و میر ناشی از آن 58 تن و شفا یافتگان 228 تن گزارش داده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ایران مدیر مسئول و یک مدیر بخش رسانه‌های اجتماعی آژانس خبری نیمه رسمی ایلنا را به خاطر نشر یک کارتون رهبری آن کشور دستگیر کرده است. دو مسئول رسانه‌ای به دلیل نشر کارتونی که توهین به رهبری کشور پنداشته شده هفته گذشته توقیف شدند. این کارتون که گویا آیت الله علی خامنه‌ای عالی‌ترین مقام رهبری ایران را مسخره کرده و زودی بعد از نشر حذف شد. مسعود حیدری مدیر مسئول ایلنا به قید ضمانت آزاد شده، اما حامد حقجو مدیر بخش رسانه اجتماعی تلگرامی ناژانس هنوز هم در توقیف بسر میبرد. علی القاسی مهر سارنوال تهران دیروز گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده و بعد از نشر این تصویر به گفته او توهین‌آمیز بلافاصله دستور داده شد تا از شبکه اجتماعی حذف شود. آژانس خبری نیمه رسمی ایلنا هر نوع وابستگی به این کارتون و نشر آن را رد کرده و گفته که مخالفانش با جعلکاری لوگوی این آژانس خبری کارتون را نشر کردند. در این کارتون کسان تصویر شدند که ترویج درمانهای جعلی برای جلوگیری از ویروس کرونا، از جمله نوشیدن ادرار شطر و قرار دادن روغن بنفشه در مقعد را تحت پوشش طب اسلامی تجویز می کنند. در اثر وزش باد شدید در جنوب ازبکستان یک تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات صحی ازبکستان امروز گفتند که در نتیجه وزش باد شدید ناوقت شب گذشته که بیش از 4 ساعت طول کشید، در منطقه جنوب غربی بخارا یک تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات وزش باد باعث قطع تعداد زیاد درختان شده، جریان برق و گاز طبیعی را به حداقل 140 هزار خانواده قطع کرده است. مرکز هواشناسی ازبکستان سرعت این باد را تا 90 کیلومتر در ساعت گزارش داده است. به گفته وزارت حالات اضطراری ازبکستان، وزش این باد مناطق جنوبی سمرقند و قشقدریا را نیز متاثر ساخته، باعث خسارات در شهر ترکمن‌آباد در کشور همسایه ترکمنستان نیز شده است. اگر شیوع ویروس کرونا به پایان نرسد، احتمال دارد بازی‌های المپیک توکیو لغو شود. یوشیرو موری رئیس این بازی‌ها هشدار داده است که در صورت عدم کنترل همه‌گیری ویروس کرونا تا سال آینده، بازی‌های المپیک سال 2020 میلادی توکیو که به تعویق افتاده لغو خواهد شد. او این سخن را امروز 28 اپریل به یک روزنامه ورزش در ژاپن گفت. قرار بود این بازی‌ها در توکیو از 24 جولای تا 9 آگوست سال جاری برگزار شود، اما به دلیل شیوع همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاده است. این در حالی است که یوشیتاکی یوکوکورا رئیس انجمن طبی ژاپن نیز هشدار داده که اگر یک واکسن پیدا نشود، برگزاری مسابقات در سال آینده خیلی دشوار خواهد بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 58 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، منشی عمومی ناتو میگوید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تلاش‌های صلح و ثبات ضروری است. تأثیر خروج از افغانستان چی پیامد خواهد داشت؟
با حضور عملی اساتیدشان در افغانستان در جنگ‌ها محسوس نبود. این از این نگاه کدام تشویش وجود ندارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید طرف‌های جنگ به توصیه‌هایش برای حفاظت از غیر نظامیان توجه نکردند. چرا طالبان پیوسته آتش بس را رد میکنند؟
طالبان احساس میکنند که در موضع برتر قرار دارند در مقایسه با دولت، کوشش میکنند که امتیازگیری بیشتر بکنند.
نگرانی مقام های پیشین که طالبان را به زندان محکوم کرده بودند.
نن چې دا زندانیان آزادیږي، باید د دې نظامی ملکی دولتی مامورینو او ولسی خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
شکایت شمار از محصلان در هرات توانایی پرداخت فیس بلند و درس‌های آنلاین را ندارند.
بعد 50% اینا تخفیف برای محصلین بدن، چون که از نه محصلین از تمام امکانات آنتون استفاده نمیکنه، محیط یا بار.
و گذاشتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 3 میلیون تن در جهان، برخی کشورها به کاهش محدودیت‌ها اقدام کردند. در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و مربع مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. منشی عمومی ناتو میگوید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تلاش‌های صلح و ثبات ضروری است. ینس استولتنبرگ در حال روی حضور در افغانستان تأکید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاورانش گفته است باید تمامی نیروهای ایالات متحده به دلیل گسترش ویروس کرونا از افغانستان بیرون شوند. حکومت افغانستان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده، اما طالبان این اقدام را فرصت خوب برای صلح میدانند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تصمیم تازه دونالد ترامپ به خروج نظامیان این کشور از افغانستان، حراس از کرونا و یا تن دادن به خواست گروه طالبان. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پیام ویدیویی تازه گفته است که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان برای برقراری صلح پایدار در این کشور ضروری است.
To the brave men and women of our armed forces deployed in Afghanistan.
با تمامی زنان و مردان نیروهای مسلح ما که در افغانستان مستقرند، سپاسگزار هر یکتان هستم که در افغانستان حضور دارید و خدمت میکنید. زیرا شما برای نیروهای امنیتی افغانستان کمک فراهم میکنید. بنابراین خیلی مهم است، زیرا آنها نه تنها با تروریسم و تهدیدهای نظامی مبارزه میکنند، بلکه آنها مشغول مبارزه با ویروس کووید 19 هستند. ماموریت ما برای تلاش جهت برقراری صلح پایدار در افغانستان است.
او این اظهارات را پس از آن مطرح کرده که تلویزیون NBC به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در روزهای پسین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مشاوران نظامی و امنیتی خود خواسته که تلاش‌های خود را برای بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان شدت بخشند. این مقام‌های آمریکایی که نخواستند از آنان نام گرفته شود، در صحبت با تلویزیون NBC گفتند که در کنار حراس از ویروس کرونا، عدم پیشرفت در توافق صلح آمریکا و طالبان نیز از مواردی است که سبب نگرانی رئیس جمهور آمریکا شده است. هرچند حکومت افغانستان حاضر نشد در این باره اظهار نظر کند، اما طالبان از اقدام تازه رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز سه‌شنبه در این باره به رادیو زودی گفت:
خروج سریع از حاکر آمریکایی از افغانستان بالای پروسه صلح اثر مثبت خواهد داشت، زیرا پروسه صلح را تسریع می بخشد به این چیزی است که کشور ما و مردم ما به آن ضرورت دارد. اگر کاملا به توافقنامه عمل می شد، حتما ما تا اکنون در پروسه صلح پیشرفت‌های زیادی می داشتیم.
به گفته شاهین، راه حل سیاسی برای افغانستان عمل به توافق بین ایالات متحده و طالبان است. در همین حال داوود مایار، یکی از کارشناسان روابط بین الملل و آگاه نظامی، در این باره چنین میگوید:
این عدم حضور یکی از ماده‌های اساسی توافقنامه با طالبان بود که عدم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، اگر در این بودن متوجه باشیم، یک فرصت مساعد میشه، یعنی زمینه برای صلح برابر میشه. یکی از اساسات موافقتنامه که یکی از تکلیف‌های بزرگ طالبان هم بود به اینجا عملی میشه. با حضور عملی از سفارتشان در افغانستان در جنگا محسوس نبود، یعنی از این نگاه کدام تشویش وجود نداره.
پیش از این در نهم مارچ نیروهای ماموریت حمایت قاطعی 6 رویداد مثبت ویروس کرونا را در نیروهای این ماموریت در افغانستان تایید کرده است، اما نگفته است که نیروهای آمریکایی نیز شامل مبتلایان به این ویروس هستند و یا نه. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است و بر بنیاد گزارش وزارت صحت عامه تا اکنون 1800 تن در این کشور به این ویروس مبتلا شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که هیچ تغییر در راهبرد جوانب دخیل در جنگ به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان نیامده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباط کمیسیون حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت بر اساس بررسی های این کمیسیون، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست ماین های کنار جاده و در گام دوم درگیری ها بودند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که بزرگترین برنامه نیروهای امنیتی در جریان عملیات جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است. طالبان هم از جدیت این گروه در راستای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خبر میدهند. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
نهادهای ملی و بین‌المللی هر از گاهی با نشر گزارش‌های جداگانه از تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ‌های افغانستان نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش گفته است که در 3 ماه نخست 2020 533 غیر نظامی در افغانستان کشته و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار تفاوت زیادی با تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال 2019 ندارد، هرچند که افغانستان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی هفته کاهش خشونت‌ها را تجربه کرد و از اواخر ماه فوریه تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان در حالت تدافعی قرار دارند و گروه طالبان هم گفته است که تا به حال از حمله به شهرها خودداری کرده است. گزارش یونما در اواخر سال 2019 نشان داد که در 9 ماه نخست این سال 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر در جریان جنگ های افغانستان زخمی شدند. در گزارش های یونما تمام طرف های جنگ افغانستان با درصدی های متفاوت عامل تلفات غیر نظامیان شناخته می شوند. پرسش اینجاست که با وجود نشر این گونه گزارش ها از تلفات غیر نظامیان، تغییر در راهبرد جنگی طرف های جنگ افغانستان به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به میان آمده است؟ کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با وجود نگرانی های زیاد، هیچ تغییری در راهبرد طرف های جنگ نآمده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، در رادیو آزادی میگوید:
هرچند ما بارها گفته بودیم و میگیم که هدف قرار دادن غیر نظامیان، آسیب رساندن و کشتار غیر نظامیان مطابق با اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه کاملا مورد نکوهش است و یک جنایت است، اما باز هم متاسفانه طرفین جنگ به اینمی اصول پابندی ندارند و هیچ گونه توجهی نمی کنند.
با گفته آقای فرهنگ، بر اساس بررسی‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست ماین‌های کنار جاده‌ای و در گام دوم درگیری‌ها بوده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه اساسی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان عملیات‌ها حفاظت از غیر نظامیان است. فواد یمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در رادیو آزادی میگوید با گذشت هر روز برنامه های این وزارت به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات ها گسترده تر می شود.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع تر و گسترده تر می سازیم تا به افراد ملکی در جریان عملیات ها آسیب نرسد و هر منطقه که عملیات صورت می گیرد اون منطقه از هر لحاظ مورد ازیبی قرار می گیرد بعد عملیات اجرا می شود، تا زمانی که ما مطمئن نشیم در اونجا دشمن وجود ندارد و اگر ما 1% پیدا بکنیم که احتمال آسیب رسیدن به افراد ملکی وجود دارد از انجام عمل ما خودداری می کنیم.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بر رادیو آزادی میگوید این گروه متعهد به جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است و یک کمیسیون با صلاحیت به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و مورد بازپرس قرار دادن یابنان تلفات غیر نظامیان از سوی این گروه ایجاد شده است. آقای مجاهد ادعا میکند که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای آمریکایی هستند. این در حال است که آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چند قبل خواستار برقراری یا تشبث در سرتاسر جهان شده و گفته بود که باید تمام تلاش‌ها روی مبارزه با ویروس کرونا متمرکز شود.
واکنش ها پس از نشر گزارش جدید در مورد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست امسال در افغانستان. با وجود امضای توافق میان امریکا و طالبان، شمار قربانیان در 3 ماه امسال به 533 تن رسیده. حکومت افغانستان، ناتو و ایالات متحده به تازگی از طالبان خواستند که از خشونت دست بکشند و آتش بس کنند، اما طالبان درخواست ها برای آتش بس را بار دیگر رد کردند و روی تطبیق کامل موافقتنامه ایشان با ایالات متحده تاکید ورزیدند. ستار فروغ از ولی آریا، تحلیلگر افغان در لندن، پرسیده که چرا طالبان پیوسته آتش بس را رد می کنند و آن هم در زمانی که ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان شیوع یافته. آقای آریا به این باور است:
به این دلیل که طالبان احساس میکنن که در موضع برتر قرار دارن در مقایسه با دولت و در و نیروهای سیاسی دیگه که قرار است مذاکره بکنن با طالبان، و یک روند بسیار طبیعی است در تمام مذاکرات در مورد منازعات دیگه هم که شما اگر نگاه بکنین، نیروهای متخاصم قبل از اینکه دور رسمی و جدی مذاکرات صلح شروع بکنن کوشش میکنن که امتیازگیری بیشتر بکنن، بر فشارهای نظامی خود بیفزاین، و در افغانستان هم ما فعلا شاهد این وضعیت هستیم که بخش اول پروسه مذاکره که بین آمریکایی‌ها و طالبان بود خاتمه یافت، فعلا در مرحله حساس‌تر و پرچالش‌تر قرار داریم که مذاکرات بین افغانی است. و نکته مهم دیگه هم ایست که طالبان وقتی که می‌بینن نیروهای سیاسی که قرار است مذاکره بکنن با طالبان، اینا پراکندگی دارن، اجماع ندارن و از وضعیت بسیار شدید متشنج سیاسی اینا رنج میبرن، اینا احساس میکنن که فعلا وقتی رسیده که ما بیشتر فشار بیاریم روی اینها تا بتوانیم امتیازات بیشتر بگیریم.
طالبان به روز یکشنبه بار دیگر روی تطبیق کامل موافقتنامه‌شان با ایالات متحده تاکید ورزیدن و حکومت افغانستان را متهم کردند که در برابر تطبیق موافقتنامه به ایجاد موانع پرداخته زندانیان را رها نکرده است و همچنین تیم جامعه مذاکراتی را به گفته طالبان معرفی نکرده. سپس حکومت افغانستان گفت که افزایش حمله های طالبان نشان دهنده این است که این گروه پایبند کاهش خشونت نیست. به نظر شما مشکل و کاستی در چی است؟
کاستی ها و نواقص است که در پروسه مذاکره تا فعلا وجود داشته در موافقت نامه که بین آمریکایی ها و طالبان امضا شده. این واقعیت که دولت افغانستان در روز زمان که حکومت وحدت ملی بود دخیل نبود، در 18 ماه قبل از امضا توافق نامه در پروسه دخیل نبود، در جزئیات عملی و مسائل تکنیکی و عملی رهایی 5000 زندانی در نظر گرفته نشده بود، و این واقعیت که عجله وجود داشت از جانب دولت آمریکا و دولت آقای ترامپ و فشاری که روی خلیلزاد بود تا این موافقتنامه زودتر امضا بشه، اینا همه دست به دست داد تا ای که این واقعیت را ما فعلا شاهدش هستیم که مسائل عملی در واقع در نظر گرفته نشده و خود موافقتنامه هم به اشکال و تعبیرهای مختلف میتونه داشته باشه.
ولی آریو از تحلیلگران سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از افسران، سارنوالان و قاضیان بازنشسته که در زندانی شدن طالبان دست داشتند میگویند حالا که زندانیان این گروه رها می شوند باید زندگی این مقام ها هم تضمین شود. این مقام های پیشین امروز حضورشان را تحت نام شورای عالی حرکت انسجام ملی افغانستان اعلام کردند و چندین پیشنهاد را برای صلح نیز در میان گذاشتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که به اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالب را آغاز کرده است، حالا شماره مقامات پیشین افغان در مورد زندگیشان نگران هستند. این مقامات بازنشسته روز سه‌شنبه موجودیتشان را تحت نام شورای انسجام ملی افغانستان اعلان کردند و برای صلح افغانستان طرح دمادهی را پیشنهاد کردند. هرچند آنان از رهایی زندانیان طالب استقبال می‌کنند، اما می‌گویند اینکه این طالبان با وسیله آنان به زندان انداخته شده اند باید تضمین شود که طالبان زندانی پس از رهایی به آنان ضرر نمی‌رسانند. در بخش از این طرح که توسط حمدالله نازک یک عضو این حرکت به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
افسران نظامی، سارنوالان، قاضیان، حقوقداران و مامورین ملکی افغانستان در بازداشت زندانیان طالب دست داشتند. امروز که این طالبان از زندان‌ها رها می‌شوند، باید زندگی مامورین ملکی، نظامی و مردم تضمین شود.
در این طرح آمده است آنان از رهایی زندانیان طالب حمایت می کنند، اما اگر در کنار زندانیان طالب که در مسائل تروریستی دست داشتند، طالبانی که به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان انداخته شدند، آنان هم باید از زندان رها شوند. این مقامات بازنشسته تاکید می کنند که مردم افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی، ارگانهای عدلی و قضایی، کارمندان ادارات ملکی و کارشناسان مسائل علمی 19 سال علیه تروریسم مبارزه کردند و باید از آنان در روند صلح استفاده شود. در بخش از این طرح گفته شده به اساس توافقنامه از خاک افغانستان بر ضد آمریکایی ها استفاده نمی شود. جامعه جهانی به خصوص آمریکا و بریتانیا این ضمانت را بدهند که از خاک کشورهای همسایه هم بر ضد افغانستان استفاده نمی شود. هرچند حکومت افغانستان در مورد این پیشنهاد جدید ابراز نظر نکرد، اما پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که هر زندانی طالب که رها می شود از آنها ضمانت گرفته می شود که دوباره دست به خشونت نزده و هم به میدان نبرد نروند. در این حال کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی می گوید مسئله ضمانت مهم است، زیرا حالا آتش بس نشده و ممکن زندانیان آزاد شده به خاطر گرفتن انتقام دست به کار شوند.
5000 زندانی یک قول اردوی مکمل می شود. یک یا دو نفر نیستند که ضمانت گرفته شود. در چنین یک حالت که آتش بس نباشد ممکن برای جنگ خشونت دست به کار شوند.
این در حال است که به اساس توافقنامه صلح که در ماه فوریه سال روان میلادی میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، 5000 زندانی طالب و 1000 زندانیان حکومت از زندان ها رها می شوند. تا کنون حکومت افغانستان 550 زندانی طالب را از زندان های مختلف آزاد کرده و طالبان هم 60 زندانی را رها کردند که حکومت افغانستان میگوید تنها 19 تن در میان رها شده ها نیروهای امنیتی هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. برخی از ایالت‌های آمریکا و کشورهای جهان از ایتالیا گرفته تا نیوزیلند برای رفع قرنطینه و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا اقدام‌های محتاطانه را به اجرا گذاشتند. این تدابیر با افزایش فشارها برای بازگشایی دوباره اقتصادی با توجه به نگرانی از موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا صورت می‌گیرد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده.
در اروپا بسیاری کشورها قرنطین را سهل کرده و با بازگشایی اقتصاد ضربه خوردهشان پرداختند. همزمان تلاش میکنند که آزمایش های ویروس کرونا را افزایش دهند، فاصله گیری فیزیکی را رعایت کرده و مردم را برای ماسک پوشیدن الزامی ترغیب میکنند. یک هفته بعد از اینکه جرمنی برخی محدودیت ها را کاهش داد، اداره های صحت عامه کشور از افزایش میزان مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا خبر داد. انگلا مرکز صدر اعظم جرمنی در اوایل اعلام رفع محدودیت ها تصریح کرد که تغییر اندک در میزان افزایش دوباره ویروس کرونا میتواند عواقب قابل ملاحظه ای داشته باشد و به واکنش حکومت تاثیر گذار است. در بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسون پس از صحتیابی از ویروس کرونا دیروز دوشنبه به کارش آغاز کرد. او از اوایل این ماه با ویروس کرونا مبتلا شده بود. جانسون گفت کشورش در حد اعظمی خطر قرار دارد و او نمیتواند محدودیت‌ها را به این زودی کاهش دهد. در بریتانیا تا کنون 21,000 نفر جان خود را از دست دادند. این رقم شامل قربانیان نیست که در مراکز نرسنگ خانگی برای نگهداری کهنسالان کار میکنند و شمارشان به هزاران تن میرسند. اما ایتالیا و فرانسه دو کشور بیشتر متضرر شده در اروپا قرار است در هفته‌های آینده به تدریج قرنطینه رفع کنند. آمریکا کشوری است در جهان که به خاطر ویروس کرونا بزرگترین ضربه را متحمل شده. در ایالات متحده تا کنون بیش از 1,000,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا بوده و 57,000 تن قربانی داده. اما با وجود هشدار متخصصان صحی مبنی بر شمار اندک آزمایش های ویروس کرونا، آمریکا تصمیم دارد تا اقتصاد کشور را بازگشایی کند. در جهان بر اساس گزارش پانتون جان هاپکینز به بیش از 3,000,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا بوده و تا دیروز 210,000 نفر جان خود را از دست دادند. اما فاینانشال تایمز تخمین میکند که ارقام حقیقی 60% بیشتر از ارقام رسمی هستند. شک و تردیدها در مورد تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در چین تا هنوز ادامه دارد و پیکینگ مورد انتقاد است که در روزهای نخست تلاش کرد که شیوع این ویروس را در شهر ووهان پنهان کند. ویروس کرونا از شهر ووهان در ایالت اوبی چین آغاز شده و به دیگر نقاط جهان شیوع یافت. هرچند چین دیروز تنها 6 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد و در 12 روز گذشته چنین مورد ثبت نشده، اما رسانه‌های دولتی چین امروز گزارش داد که 20 مورد تازه مثبت این ویروس در ولایت شانشویی ثبت شده که از روسیه در پرواز وارد کشور شده است. روسیه با 87,000 نفر مبتلایان به ویروس کرونا از چین پیشی گرفته است. روسیه نهمین کشور در جهان در ارتباط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا با شمار می رود. برازیل در امریکای جنوبی کشور دیگر جهان است که نقطه داغ مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا خواهد بود. بر اساس ارقام رسمی گزارش شده که 67,000 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا بوده و تا کنون 4,500 تن قربانی این ویروس شدند.
وضعیت برشیوی ویروس کرونا در سر تا سر جهان که بیش از 3 میلیون تن را تا حالا مبتلا ساخته. ایالات متحده امریکا با نزدیک به 1 میلیون مبتلا بالاترین آمار وقایع کووید 19 را در جهان دارد. حالا رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور به 1828 تن رسیده. حکومت ازبکستان از رفت و آمد منظم قطارهای ریل به بندر حیرتان خبر داده است. مقامات سرپل میگویند یک سرگروه طالبان با 6 تن دیگر در این ولایت کشته شدند. 4 عسکری نیروهای امنیتی افغان در شهر گردیز کشته شدند. با شناسایی 15 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کندهار، شمار مبتلایان به این ویروس در آن ولایت به 240 تن رسید. مقامات صحی جوزجان میگویند 10 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آن ولایت ثبت شده است. در اثر وزش باد شدید در جنوب ازبکستان 1 تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید از وضعیت صحی رهبر کوریای شمالی خبر دارد و برای بهبودی وی ابراز امیدواری میکند. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در روسیه بیشتر از چین شده است. سفیر روسیه در دنمارک ایالات متحده امریکا را به پیشبرد پالیسی تقابل در قطب شمال متهم کرده است و اگر شیوع ویروس کرونا به پایان نرسد احتمال دارد بازی‌های المپیک امسال در توکیو لغو شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. شنونده عزیز، گزارش برایتان آماده داشتیم که شمار از محصلان پوانتون‌های خصوصی در هرات میگویند با شیوع ویروس کرونا توانایی پرداخت فیس بلند به خاطر درس‌های غیر حضوری و آنلاین را ندارند. نسبت کمبود وقت این گزارش در برنامه حاضر از نشر باز مانده، ما در برنامه‌های بعدی و همچنان نشرات فردای رادیو آزادی گزارش های را هم برایتان خواهیم داشت، به شمول همین گزارش از ولایت هرات. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان سپاسگزار هر یکتان هستم که در این بخش خبری با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست زن و زندگی، سپس برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و علیکم. خدا کنه از جمله آفات در امان باشید. مقید ساختن و وارد کردن محدودیت جبری بر زنان از دید اسلام و قانون چی حکم داره؟ در این هفته روی همین موضوع بحث کارشناسان مسئله را در میز گرد با میزبانی ما عفیفه ساکب دنبال کنید. اما در آغاز حکایات و شکایات تعداد از زنان را بشنوین که از حقوق اساسی و انسانیشان به سبب محدودیت های اجباری محروم شدند.
سرم حمله می آید، نفسم قید می شود، دست و پایم کج می ماند، از هوش می روم و خواب و خوراک ندارم. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حالا صاحب نوزاد دختر نیز شده است. خانواده شوهر دخترم را اجازه آمدن نزد من و پدرش نمی دهند. بیش از یک سال می شود که دخترم را ندیدم.
ده سال میش از عروسیم مرده پدر ندیدم، عروسی بیادر خواره ندیدم، دیش از خانه مرا نمیمان. ما که عروسی شدم نو همه خوشویم گفت کالاین دگه نپوشی پیشن نکنیم برای بچه خدمت خانه را.
11 ساله بودم که مرا با پسر کاکایم عروسی کردند. حالا 12 سال دارم و مدت یک سال می شود که شوهرم و خانواده او مرا نمیگذارند که به خانه پدرم بروم. دلم برای مادر و پدرم بسیار تنگ شده است. در این مدت یک سال از خانواده شوهرم دو دشنام های رکیک می شنوم. بالاخره از خانه شوهرم برآمدم و با پای پیاده از منطقه شرن پکتیا به سوی قندهار که خانه پدرم در آنجاست به سر کوه ها روان شدم. فقط می خواهم با خانواده و پدر و مادرم باشم.
بررسی های متعدد انجام شده در زمینه خشونت خانوادگی در دنیا نشان می دهد که در دهه های اخیر این مسئله به عنوان یکی از مشکلات فراگیر و وحشتناک نمود پیدا کرده که پیامدهای او گاه با آسیب جسمی شدید و حتی مرگ قربانیان و فرار از منزل همراه بوده است. با وجود داشتن قوانین نافذه در کشور، معمولاً مردم در جامعه سنتی افغانستان بر اساس معننات نادرست پابند بوده و به او عمل می کنند. در این میان دختران و زنان را بیشتر مکلف به مراعات از این رسم‌ها می‌دانند. در میان انواع خشونت‌ها یکی هم محدود و منزوی ساختن بسیاری از زنان از حقوق اساسی و انسانی اونا در زندگی است که شامل برخوردهای آزاردهنده کلامی روانی بوده و بیشتر زنان در سطح خانواده و اجتماع به شدت درگیر او می‌باشند. بیشتر اوقات این خشونت به دلیل نامشخص بودن تعریف او برای بسیاری از زنان معمولاً چندان علنی نمیشه و در سطح خصوصی باقی میمانه. مثلا در مناطق دوردست و اطراف و دهات افغانستان وقت خانواده برای پسرشان عروس میارن تا وقتی که صاحب اولاد نشه و یا اقلن تا یک سال به او حق رفت و آمد به خانه پدر و اقاربش نمیدن. همچنان اگر عروس را در بد گرفته باشند تا زنده است حق رفتن به خانه پدر را از او میگیرند. بر علاوه در بسیاری از شهرهای افغانستان نیز حق تعلیم، تحصیل و کار را از بسیاری از زنان و دختران تا حدود گرفتند و برش حق ابراز نظر را هم نمیدن. در میز گرد کنونی ما نیز خواستیم این موضوع را از دید شرعی، روانی و حقوقی او مورد بحث قرار بدیم و مهمانان عزیز ما هر یک محترم خانم همیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی، محترم محمدالله سیدزاده یکی از آگاهان در مسائل دین و استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی را در استودیو با خود داریم. خب مهمانان عزیز خوش آمدین.
تشکر. خوش باشین.
تشکر. در آغاز سوال ما را می خواهیم با شما در میان بگذاریم خانم حقمل. چی عوامل باعث میشه که یک زن در محدودیت قرار میگیره؟ و از دید قانون چگونه است؟
تشکر. قسمی که در جامعه ما و شما عام است متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت میگیره. ما فکر میکنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت میشه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ ما کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ واجبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ نه. احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این میشه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر خانه میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست،
خصوصا وقت صاحب اولاد میشه، از عاطفه مادری که داره هر مشکل بپذیره.
یقینا همه مشکلات هم میپذیره. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک از حدیثش میفرماید مرد مسلمان میگه بعد از اسلام بهره برتر از همسر مسلمان نبرده، قدرش متوجه نشده.
بله. خب تشکر از شما خانم حقمل. خب طور که روشن است، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زن ای است که زن تحت ظلم قرار نگیره و مرد خود را حاکم مطلق به زن ندانه. از دید شریعت آقای سیدزاده، می خواهیم نظر شما را در رابطه به موضوع داشته باشیم که آیا ممانعت مرد زن را از حق تحصیل، کار و حتی رفتن به خانه پدرش در مغایرت با عدالتی که اسلام بر زن تعیین کرده قرار نمیده؟
در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در اوج بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم برای کار بکنه و تحصیل بکنه. دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تهیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است و ایرزین برش تهیه کنه.
نام فریده، دایی تخلص میکنم، لسانسم در رشته تعلیمات اسلامی است، مستنیم در رشته تفسیر و علوم قرآن و فعلا استاد پنتون میباشم. در ضمن خدمات اجتماعی رو هم انجام میتونم، البته رضاکارانه. ما که درس خواندیم و تحصیل کردیم، حالا میتونم که مصدر خدمت به جامعه خود و با خواهرای خود باشم.
زنانی که در شرایط مقید و در انزوا قرار داده میشن و از سخن گفتن تا پوشیدن لباس و ای که چی غذای بپزند و چی رسه برفتن خانه پدر، تحصیل و یا کار بیرون از خانه، همه و همه در بسیاری حالات به خواست شوهر و خسر و خوشو میباشد. از دید روانی و اجتماعی چگونه فشارها و صدمه‌ای را میتونه به روحیات و شخصیت زن و روابط اجتماعی او داشته باشه؟ آقای شمس، جواب سوال را میخواهیم از شما داشته باشیم.
خب بسیار شکر. اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه میبرن به درون خود و این درونگرایی میتونه به شکلها و عوامل مختلف دیده شوه. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ میزنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر میکنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه میتونه در این قسمت برشون پیدا شوه که متاسفانه ما در افغانستان خود داره.
خب استاد، میشه بگوین که تحمیل خشونت و محدود ساختن زن عاطفی او رو چقدر صدمه میزنه؟
از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها، پدر و همگی وقتی محبت خود اظهار میکنن به اطفال خود و به نوجوانای خود، به شکلی بدون مرز توقعی طرف مقابل قسم پیدا میشه که بر دائم باید این قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه هیچ فرق نمیکنه، این خانه‌ش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
بله، فکر کنم در ماده 31 قانون منع خشونت علیه زن نیست به این موضوع پرداخته شده تحت نام انزوای اجباری. جا داره خانم حقمل از شما تشریح این ماده قانون را داشته باشیم.
خب در افغانستان در کنار سایر قوانین نافذه کشور، یکی از مهمترین قانون‌های حمایوی بر زنان قانون منع خشونت هست. واقعا هم در ماده 31 قانون منع خشونت، کسایی که ولو زن باشه یا مرد باشه، در مقابل زن امو اعمال از اونا یا خشونت‌هایی را که انجام میتن که زن به انزوای اجباری بکشانه، به اونا حبس قصیر یا حبس کوتاهی که زمانش از 3 ماه اضافه نباشه به حیث یک جزا در نظر گرفته شده. اما متاسفانه در اثر عدم حاکمیت قانون هست که ما زنا بیشتر متضرر هستیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خب تا طوری که در آغاز گفتیم قوانین خوب هم داریم و از دید شرعی نیست تشریح شده که ممانعت خاص در به دست آوردن بسیاری از حقوق اساسی و انسانی زن وجود نداره. خانم حقمل، شما چی راه‌های حل را پیشنهاد میکنین تا آگاهی باشه برای اوی در مردم که با پیروی از رسم و رواج‌های سنتی حقوق زنان را تلف میکنن؟
مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم به نمی شکل، از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشد.
خب آقای شمس، از دید روانی راه حل را میخواییم از شما بشنویم.
راه حل ها دو دسته میباشند. مثلا آگاهی خانواده وقت بلند میره، این تدریجی از در چندین سال ممکن است صورت بگیره، ولی به شکل عاجل میتونن خانواده ها به خصوص خانم ها میتونن در رفتارهای خود اول به نظر ما قناعت اطراف و اعضای خانواده را به دست بیارن که از طریق اینها خواسته های خودشان را برشون برسن. معمولا خانواده ها را اول میتونیم به شکل بسیار منطقی از طریق نقد خواسته های خودشان قناعت بدیم. نکته اول و اساسی امیدواری هست. نکته دوم این هست که باید از کسایی شروع شود که بیشتر مشکل ایجاد میکنن. اگر تفاهم وجود نداشته باشه، زمینه از این مساعد کنیم که حداقل بر گپ زدن، بر شنیدن زمینه باز شود. به دست آوردن رضایت و رأی شوهر در این قسمت بسیار مهم است. در رکن بعدی خود ما مسئول هستیم که اطفال خود و نوجوانای خود این قسم تربیت نکنیم.
و آقای سیدزاده، شما برای جلوگیری از تلف شدن عدالت که اسلام به زنان لازم دیده، در این مورد چی گفتنی دارید؟
از طریق منابر مساجد و جایی که تجمع مسلمان است، علمای کرام در این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینن بزرگای فامیلا باید این مشکل از جاره حل بکنن.
بسیار تشکر. خب با توجه به بحث‌های میزگرد امروزی ما به این نتیجه میرسیم که برخی از ماده‌های قانون را داریم که مبتنی بر آنها خشونت و تبعیض علیه زنان منع شده. همچنان مکلفیت‌های دولت در راستای جلوگیری از توسعه خشونت مشخص شده. در کنار برای مهار کردن خشونت علیه زنان، یگانه راه بلند بردن سطح آگاهی مردم و خصوص زنان در جامعه و تطبیق قوانین به صورت واقعی و دلسوزانه او از طرف دولت بوده میتونه. خب به همین امیدواری بحث امروزی خود را به پایان میبریم و از محترمه خانم حمیرا حقمل، فعال زن و آگاه مسائل حقوقی، محترم محمد الله سیدزاده آگاه مسائل دین و استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی تشکر میکنیم از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین و در بحث امروزی شرکت کردین. خیلی ممنون.
تشکر.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد،
سلام علیکم.
پس از اینکه مرچ خریدیم و او را ریزه ریزه کردیم و در دیگ انداختیم و چمچه زده برای شما یک مربای مرچ تیار کردیم، این یک هفته تیر شد.
خب حالا دیگه مربای ما تیار است و شما نوش جان کنین. در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. اوهو افضل جان، سلام علیکم.
سلام علیکم جان، چطور هستی بیادر؟
من خوب هستم. کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی. مصروف چی کار هستی او بیادر؟
والا مصروف درس خواندن هستیم بیادر.
چی؟ در کجا درس میخونی؟
در چند پنتون شخصی درس میخونم. از هفت صبح تا از ده بجه درشتی حقوق میخونم.
خوب.
بعد از دو تا پنج ژورنالیزم میخونم و از شش تا نه شب و ادبیات میخونم.
یک سوال کنم.
بگو چی سوال؟
باز به درس هایت رسیده میتونی؟
به درس های خود رسیده نمیتونم، اما به فیزش خوب صحیح میرسه.
خب یادر، نگفتی که ریشت اصلاح کنم یا مویایت؟
گشت خلیفه سلمانی، یک سال شده که من مویای من ماندم که خوب دراز شوه. خودت مویای من ریشه قیچی کو، روی من اول نخ کو، باز آرایش کو، ابروی من بیچین، چشمای من ریمل بزن که خوب کلان و مقبول شوه، و در آخر لبای من لبستین بزن و خلاص.
او بچه، حال تو خود دختر نیستی که خدا این رقم میسازی، بیرون که برایی رشخند مردم میشی.
تو نمیفهمی کاکا جان، این استایل و مود روز است.
استایل میره و رشخند شدن تو در کوچه و بازار سرزبانا میمانه جان کاکایش. بله شیر مزدا خان، سلام علیک. شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ چی؟ اولادا خوب هستن؟ از برادران چی اول داری؟ بیادر پشتش چی بگردی؟ چی؟ نه پیسه روان نکنی، به خاطر که دلاغا برم روان کده. چی؟ ای بابا پشت از گپا نگرد. خو غم لاندی زمستانم ای خراب. خو خوری گلم برای خود دندان شنده. یک دفعه سعی کنی بیخی 16 ساله شده. نه و گپا نیست. خو
چقدر یادم بلند بلند گپ میزنه بابا، گوشای ما را کر کرد. منه قدر نمیفهمه که یک زر آیسته صحبت کنه، آداب گپ زدن در تلفون نمیفهمه. چی رقم مردم هستن بابا؟
خب بچه شم حتما برات میگیرم، این تشویش نکن دیگه. من که گفتم فکر کن رسید دیگه. خو درست است، باز که آمدی از نزدیک میبینیم و گپ میزنیم. خب فعلا خداحافظ. تو هم سلام بگویی، خب کلگیر سلام بگویی، هر کی که پرسان که سلام بگویی. خداحافظ.
کی بود افضل جان؟
ای بابا باجیم بود، از جرمنی کابل میایه.
یه گپ بزنم برادر، خفه نمیشی؟
نه بگو.
از این کده که قبلا بلند موبایل گپ میزنی و مردم اذیت میکنی، خب رو اثر بام خانید کدی بی موبایل گپ بزن، مصرف هم نمیشه، صدای تم تا جرمنی میرسه.
شنوندگان عزیز، بیاین که از ساختن لوحه بر ریاست اوراق اوراق با خبر شویم.
بشنوین.
بنده یکی از کارمندان سابقه دار ریاست اوراق اوراق استم و در طول سالها شاهد کارهای چندین رئیس در این ریاست بودیم. از شما چی پد کنم، از روزی که به حیث مامور وارده و صادره مقرر شدیم، میز چوکی دفتر قابل استفاده نیست. دیوارهای دفتر تمامش ضرورت داره که اثر رنگ شوه. و ایره چی میکنی که تشنابای دفتر اما تو سال پر بند است و آب تشنابا وقت طرف داله زرکت میکنه، آدم به یاد سرکای دریا مانند کابل پس از بارانا مندازه. تا جایی که بیاد دارم، چند سال پیش بر اولین باری که مدیریت اوراق اوراق تبدیل به ریاست شد، همگی خوش شدیم که برو اینال دفتر ما که ریاست شد غم ما خورده میشه و از یک دفتر لوکس و فیشنی برخوردار میشیم و کسی که باعث اولین رئیس در ریاست ما مقرر شده توجه زیاد به ریاست و کارمندانش خواد کرد. پس از اینکه رئیس صاحب کارش آغاز کرد، دفتن یک جلسه را برگزار کرد و در جلسه برای تمام ما گفت که نظر بتین که برای ریاست چه قسم یک لوا نوشته کنیم تا سر دروازه بیرون نصب شود. پس از مشوره گرفتن و رای کارمندان و ساختن دیزاین و گرفتن بودجه، برای ریاست یک لوحه درست کردن و در اون نوشتن که ریاست عمومی اوراق اوراق و لوحه را در سر دروازه خروجی و دخولی نصب کردن. پس از چند ماه رئیس در رشوه‌خوری گیر و برطرف شد و شخص دیگه را به عیس رئیس معرفی کردن. با مقرر شدن رئیس نو تمام کارمندان خوشحال شدن که اینال پیشنهاد میکنیم که یک کم توجه به دفتر ما شوه و خصوصا تشنابای دفتر باز شده و کاشیکاری شوه. اما پرسان نکنین، رئیس نو با آمدنش به ریاست یک جلسه عاجل گرفت و پس از جمع شدن همکاران و تبریکی گفتن و چای خوردن پیشنهاد کرد که باید لوحه ریاست تغییر داده شود، چرا که در لوحه نام وزارت ذکر نشده. خلاصه پس از مصارف بسیار زیاد و خواستن خطات و رنگمال لوحه ریاست تغییر دادن و در لوحه نوشته کردن که وزارت اطلاعات و جوانان و پیران و توریسم و کتابخانه ها، ریاست عمومی اوراق اوراق. و لوحه را تا یک مراسم خاص و پرمصرف بالای دروازه دخولی و خروجی نصب کردن. بعد از سه ماه رئیس به یک سفر خارجی رفت و در میدان هوایی امو کشور دو پای داشت و یکی دیگام قرض کرده و گم شد. دیگه کسی نفهمید و به ریاست یک رئیس جدید معرفی کردن. با آمدن رئیس نو بازم و دیگام و چمچه شد و رئیس و جدیدم یک جلسه را برگزار کرد و تصمیم گرفت که لوحه ریاست به دلیلی که به یک زبان نوشته شده باید تغییر کنه تا در ریاست وحدت ملی افس شود و در پالوی زبانهای ملی باید به زبان انگلیسی هم نوشته شود تا دوستان خارجی ما دق نشن. دمی وقت یکی از کارمندان از جایش بلند شده و گفت:
رئیس صاحب، چند سال است که تشنابای دفتر بند است. اول باید غم تشنابا خورده شود که در تمام دالیزا از دست بوی آدم تیر شده نمیتانه صاحب.
رئیس با قیافه عقب جانب گفت: ای تو که هست دروازه تشنابا رو میخونین و سر دروازه تشناب هم یک لوحه نوشته کنین که تشناب قابل استفاده نیست، لطفا داخل نشوید. اما اوشتان باشه برای ازی که تجربه تلخ لوحه ریاست با اون مصارف گزاف و کار ناقصش تکرار نشه، از امو اول به چندین زبان نوشته کنین.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور اولادا خوب هستن؟
شکر، زنده باشی ستار جان، همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
خد جان،
دهی سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزه ای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا قدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم، نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برام چند دانه تاویز گرفت. ای نه، اینی تاویز برای ضد انفجار عملات انتحاری زده.
واوا چقدر خوبش، اینی دیگیشه؟
اینی دیگه که پوش سرخ رنگ داره، نی برای ازیست که از تومت ناقیزبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کننی.
خو اینه دیگهشه؟
اینه دیگه بر رفی کی سبر هست که در کوچه مندوی جیم کی سبر نزنه جان بیادر.
خو این دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
این بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلمبر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینه دیگه که گلدار شسی نیست چی تو؟
این گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه، بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از روی قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشم این تاویز نویز ببره که یک تاویز برام بته؟
تو خود صبح تا شام دشار نیستی او جان بیادر. خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میری، تاویز دیگه چی میکنی؟ ها؟
نه، من مثل تو ره ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری.
ای ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویزم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ.
از ما مامتا. چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.